أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه فرمودن که وجوب و امکان و امتناع علاوه بر اینکه به ذات دارند، که همون مواد ثلاثه، دو اعتبار دیگه هم در اونها هست، بلغیر و بلقیاس، که البته امکان بلغیر نداره، و اینا رو توضیح دادن، تنبیهی رو مطرح کردن. در این تنبیه عرض کردیم چند امره. امر اول این بود که وجوب بلقیاس وصف شیء است به حال متعلق موصوف. وقتی میگیم وجوب بلقیاس علل غیر، این وجوب در حقیقت وصف اون غیره، ولی اگر به شیء مورد نظر ما اسناد داده میشه، از باب وصف به حال متعلق موصوفه که این گذشت. و اما امر دوم، در حقیقت تنبیه دوم، این است که وجوب بلغیر که گفتیم صفتی نفسی است و وصف شیء به حال خودش است. فرمودن وجوب بلغیر صفت نفسیه، یعنی اگه میگیم این مخلوق واجب بلغیره، نظر این که میگیم موجود بلغیره. موجود بلغیره یعنی علت به او وجود داده و واقعا الان وجود دارد، وجود دارد فی نفسه. همونطوری که وجود دارد فی نفسه، وجوب هم از ناحیه علت داره، یعنی علت هم وجود به او داده و هم وجوب. این وجوبی که داره از باب این که هر وجودی مسابقه با وجوبه، این وجوب واقعا مال خودشه، وصفشه، ولو علت به او داده، ولی داده که داده باشه، داده که داشته باشه، به او داده که این داشته باشه، پس داره. وجوب بلغیر که گفتیم صفتی نفسی است و وصف شیء به حال خودش است، به خلاف وجوب بلقیاس که در هنگام لحاظ غیر این وصف محقق می شد، متحقق می شد و در حقیقت این وصف وصف غیر بود، نه وصف شیء مورد نظر، ولذا گفتیم که وجوب بلقیاس وصف به حال متعلق موصوف است. همه اینها، پس وجوب بلقیاس که گفتیم صفت نفسی است و وصف شیء به حال خودش است، این به خلاف وجوب بلقیاس هم بذارید تو حتی تیره. مبتنی بر حکمت عمومی است. یعنی اگه میگیم وجوب بلغیر صفت نفسیه، صفت شیء است، شیء فی حد نفسه این صفت رو داره، اون شیء چیه؟ معلول. معلوله که وجودش بلغیره و وجوبش چیه؟ بلغیر. این که ما میگیم معلول وجوب بلغیر دارد و وجوب بلغیر صفت نفسیست، این رو مبنای دیگرانه، رو مبنای فلسفه عمومی است. مرادشون از فلسفه عمومی چیه؟ فلسفه مشا بیشتر، ولی اشراق هم چون در مقابل فلسفه خود اونم شامل میشه. قبلا به نظرم این بحث رو کردیم، حالا پس میریم تو کوروشه یه چیزی در وسط عرض کنیم که تمهیدون، برای اینکه این حرف روشن بشه. کار فلسفی که بهش میگن تفلسف چهار مرحله دارد. یک، مرحله مسئله یابی. خب میخوای بحث از احوال وجود بکنی و از احوال اقسام وجود، اینقدر وجود احکام داره، اقسام داره که ما نمیدونیم، و باید از کجا به دست آوردون احکام رو؟ پس مرحله اولش اینه که کدوم مسئله از احکام وجوده، کدوم مسئله از احکام الله تعالی است، کدوم مسئله از احکام حرکته، کدوم مسئله از احکام ممکنه، مسئله یابی یا کشف مسئله. دوم، برهان یابی. حالا مسئله رو پیدا کردی، میخوای دلیل برای این مسئله پیدا کنی، حد وسط در حقیقت پیدا کنی که اون حد وسط بیاد این محمول رو برای این موضوع یا اثبات کنه یا نفی کنه، یعنی کشف برهان یا دلیل. اینم مرحله دومه. مرحله سوم، اقامه برهان، یعنی همون استدلال، استدلال بر مسئله. مسئله چهارم، ملاحظه نتیجه. حال به نتیجه رسیدیم، نتیجه رو در نظر بگیریم و بررسی کنیم که چی؟ که حالا میگیم چی. این چهار مرحله داره. حکمت مشا و اشراق و متعالیه در امر سوم مشترک. در امر سوم یعنی بالاخره اگه حکمت مشاعه، اگه حکمت اشراقه، حکمت متعالیه است، هر کار میخواد بکنه باید چه کار کنه؟ برهان عقلی اقامه کنه. چرا؟ چون تعریف فلسفه چیه؟ علم به احوال وجود با روش چی؟ برهان. اگر از راه برهان پیش نیاد اصلا فلسفه نیست. فلسفه، فلسفه بودنش به اینه که شما استدلال برهانی بر مسئله بکنید. پس در امر سوم مشترکند، زیرا فلسفه به شیوه برهانی متقوم است. پس در اون امر سوم هر سه میگن باید استدلال برهانی کرد، ولی در امور دیگر با هم فرق دارند. زیرا حکمت مشیا در هر سه امر بر عقل استوار است. حکمت مشیت میگه مسئله میخوای پیدا کنی و عقلت فشار بیار، بررسی کنه عقل ببینه چه احکامی راجع به وجود میشه داشت. حد وسط میخوای پیدا کنی، بازم به عقل. نتیجه رم بر خود عقل عرضه کن. خب عقل میگه این نتیجه برهانه و درسته و سلام و دیگه تمام. و حکمت اشراق علاوه بر عقل بر کشف هم تکیه می کند. یعنی چه؟ یعنی برای اینکه مسئله پیدا کنه، خب می بینه چه چیزایی رو داره می بینه. اون چیزایی رو که شهود می کنه از احکام وجود، از احوال وجود، همونا رو میاره تو فلسفهش مطرح میکنه. که مثلا بعضی وجودها نورانی هن، بعضی وجودها ظلمانی هن. این به خاطر اینه که اونطور شهود کرده. در حکمت اشراق علاوه بر عقل بر کشف هم تکیه میکنه در مسئله یابی. در برهان یابی یه چیزهایی رو اونجا یافته که میبینه میشه اونها رو حد وسط قرار داد برای اون چیزهایی که میخواد برش اقامه برهان کنه. در نتیجه حالا میگه وقتی ما این استدلال رو کردیم، ببینیم با اون کشفمون مطابقه یا نه، یا استدلال با کشف مطابق نیست. اگه با کشف مطابق نباشه میفهمه که تو استدلاله یه ای بیه، لذا بر میگرده و استدلالش رو جوری اقامه میکنه که با کشفش جور در بیاد. معلوم میشه که این استدلال یه جاش خراب بوده. بر کشف هم تکیه میکند، یعنی هم در به دست آوردن مسئله و هم در به دست آوردن حد وسط از کشف کمک می گیرد، چنان که نتیجه برهان را با کشف مقایسه و تطبیق می کند و همواره در مقام بیان تطابق آنهاست. می خواد کار بکنه که بگه کشف و عقل با هم تطابق داره. و حکمت متعالیه علاوه بر عقل و کشف بر وحی هم تکیه می کند، یعنی هم در به دست آوردن مسئله و هم در به دست آوردن حد وسط از عقل و کشف و وحی کمک می گیره. و نتیجه را بر کشف و وحی عرضه می کند و در صدد بیان تطابق عقل و کشف و وحی است. که برهان و عرفان و قرآن تطابق دارن، یعنی همین. این حکمت متعالی است در زمان ملا صدرا. یعنی ملا صدرا که حکمت متعالیه، یعنی این البته قبل از اینکه حکمت متعالیه ملا صدرا پیش بیاد، مرحوم حاجی حکمت متعالیه رو اطلاق کرده بر حکمت اشراق. چرا؟ برای اینکه تا اون زمان حکمت مشا حکمتی بود که فقط از عقل استفاده میکرد. در زمان مرحوم حاجی ابن سینا اومده، یعنی قبل از ابن حاجی، ابن سینا اومده و استفاده کرده از مسائل عرفانی و کشفی و شهودی و بعضی از چیزها رو در شرح اشارات آورده و وقتی مطرح میکنه میگه این از حکمت متعالی است. در صفحه 401 جلد سوم شرح اشارات، اونجا که میخواد اثبات وجود روح بکنه برای افلاک، ابن سینا در صفحه 399 فرموده که ثم ان کان ما یلوهه ضرب من النظر مستورا الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیه ان لها بعد العقول المفارقه التي هي لها کالمبادع نفوسا ناطقه غیر منتبعه فی مواد. وقت مرحوم خواجه در صفحه 401 می‌فرمند و انما جعل هذه المساله من الحکمت المتعالیه. چرا این مساله وجود روح برای افلاک رو گفت حکمت متعالیه؟ لان حکمت المشائین حکمت بحثیه صرفه. برای اینکه حکمت مشائین حکمت بحثیه. بحثی یعنی چه؟ یعنی کند و کاوی. کند و کاو یعنی با عقلت هی تلاش بکنی یه چیزی رو به دست بیاری. و هازهی و امثالها، اما این مسئله‌ای که اینجا مطرح شده، انما یتم مع البحث و نظر، علاوه بر این که بحث و نظر رو میخواد که یعنی همون فکر، یعنی همون کند و کاو عقلی، این نمایتم و مع البحث و نظر بالکشف و ذوق، به سرانجام میرسه با کشف و ذوق. یعنی کشف میخواد، چشیدن میخواد، دیدن میخواد. فالحکمت المشتملت و علیها متعالیت بالقیاس الی الاولا. پس حکمتی که مشتمل بر کشف و ذوقه میشه متعالی نسبت به اونی که فقط عقلیه. بله، تا زمان مرحوم خواجه متعالی یعنی همونی که علاوه بر عقل استفاده میکنه از چی؟ از کشف. اما ملا صدرا اومد گفت نه، یه متعالی داریم به معنای اخص، و اون متعالی اونیست که علاوه بر این که از عقل و کشف استفاده میکنه، از وحی هم استفاده میکنه. نه به وحی استناد کنه، چون اگه به وحی استناد کنه دیگه فلسفه نیست. لذا فقط اقامه برهانش با عقله، اما در کارهای دیگهش، یافتن مسئله، یافتن حد وسط، خب شما ممکنه حد وسط رو از به دیوار نوشته باشه یه دفعه به ذهنت برق بزنه، از قرآن استفاده کنی چه اشکال داره؟ حد وسط اونجا، ولی شما استدلال عقلی بکن با حد وسطی که یک کسی دیگه به یاد داده. اونی که فلسفه رو فلسفه میکنه اقامه برهانه، اما چیزای دیگهش لازم نیست که مستند به عقل باشه، میتونه از راه وحی و کشف هم استفاده بکنه. لذا حکمت صدرالمتعالین شد حکمت متعالیه. فرق اساسی حکمت مشا و حکمت اشراق و حکمت متعالیه در اون ستاست، در مسئله یابی، در کشف دلیل و در ملاحظه نتیجه. ملا صدرا میگه آقا من در مسئله یابی مثلا اصالت وجود رو از عرفان به دست آوردم. عرفان میگه من وجود مییابم. خب بس میشه اون وقت اون کسی که همه شهودش به وجود تعلق گرفته، بعد شما بگی وجود چیه؟ اعتباریه. حرکت جوهری رو از آیه مبارکه و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، از اونجا الهام گرفتم. خب بله الهام بگیر، یعنی مسئله حرکت جوهری از اونجا کشف بشه. برهان بر مسئله از فلان آیه اولم یکفه برب بکنه و علا کل شیء شهید، برهان صدیقین و الهام بگیر، اشکال نداره. اونی که فلسفه رو فلسفه میکنه اینه که برهان اقامه کنی از هر بر هر مسئله ای از هر جا به دست آمده و با هر حد وسطی از هر جا به دست اومده. اونی که فلسفه رو فلسفه میکنه اینه. بعدم الله سلام میگه من نتیجرم میبینم که قرآن و عرفان و برهان با هم تطابق داره. حالا این که شد، ما همین چی رو، این تمهید حالا فعلا بسته. بفرمایید. خب حالا وقتش نیست فعلا، چون خودش اصلش یه پرانتزه. این پرانتز که بسته بشه اون وقت میشه چی؟ مبتنی بر حکمت عمومی است. حکمت عمومی منظور ایشون در اینجا یعنی همون حکمت قبل از خودش که حکمت مشاء باشه و حکمت اشراء. بله؟ حالا این بحث ما، این بحث ما مبتنی بر حکمت عمومی است. یعنی چه؟ یعنی وجوب بالغیر رو هم مشائین میتونن بگن، هم اشراقیین میتونن بگن، اما حکمت متعالی وجوب بالغیر نداره. و اما بر اساس حکمت متعالیه که وجود معلول در آن عین ربط به علت است، یعنی وجود رابط است و شأن علت است و نفسیتی ندارد. یعنی مشائین میگفتن موجود تقسیم میشه، یا وجود فرق نمیکنه، وجود هم میتونه، وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط. خود مستقل تقسیم میشه به فی نفسه و ببخشید لنفسه و لغیره. این مستقل یعنی فی نفسه، رابط یعنی فی غیره. مستقل که فی نفسه باشه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. و میگفتن که وجود معلول وجود لغیره، یعنی وجودیست فی نفسه اما لل علت ما، یعنی قائم به علت، ولو اینکه خودش یه چیزی هست. نظیر صورت برای ماده، صورت یه وجود فی نفسه داره ولو لل ماده وجود داره. یه معلول هم وجود فی نفسه داره ولو اینکه قائم به علته. اونا اینطوری میگفتن، اما ما میگیم وجود معلول اصلا فی نفسه نی، فی غیره، رابطه. رابطم نه به اون معنایی که در نهایه و بدایه خوندید که بالاخره یه وجودیست غیر وجود علت. نه خیر، رابط یعنی شأن العله که موجود به نفس وجود علت و از خودش هیچ نفسیتی نداره. وقت میگه وقتی ما اینطوری گفتیم دیگه وجوب بلغیر با وجوب بلقیاس این فرقی که گفتی نداره. فرقش این بود که وجوب بلقیاس وصف چی بود؟ وجوب معلول بلقیاس علل علت وصف علت بود. وجوب بلغیر وصف خود معلول بود، نه وصف اون غیر بود. میگه ما در مکتب ما نخیر، وجوب بلغیر نداره، معلول صفت نفسی نداره. اگه صحبت میکنی از وجوب بلغیر، هم در حقیقت برمیگرده به خود علت. این وجوب، وجوب خود علته که به او اسناد داده میشه. بله؟ در خارج. یه از ذره مفهومی، حالا اینو میگیم، این ما یادمون رفت بگیم حرف شما درست. این فرمایش جناب استاد آقای مصباح دامز اللهی که در تعلیق فرمودن وجوب بل، خال اینو به جزه بده عبارتو بخونیم بعد توضیح. فرمان ول وجوب و بل غیر هو کون شیء ضروری الوجود فی نفسه. وجوب بل غیر این است که شی ضرورت وجود داره، فی نفسه، در مقابل وجوب بلقیاس که گفتیم ضرورت وجودش وصف غیره نه وصف خودشه. اما وجوب بلغیر نه، این است که شی ضروری الوجود است فی نفسه به حسب اعطاء الغیر ذالک، به حسب اینکه غیر این ضرورت وجود را به او داده، همونطوری که وجود را به او داده. اگه وجود رو علت به معلول داده، میشه بگیم حالا دیگه معلول وجود نداره؟ داره دیگه، بهش وجود داده که داشته باشه. همونطوری که وجود به او داده، وجوب هم داده. پس دادن غیر ضرر به نفسیت نمیزنه، ولو غیر به او این وجوب را داده، ولی داده که او فی نفسه این وجوب رو داره داشته باشه. لا انه اعتبار فی شی به حسب ما یلائم حال الغیر، نه اینکه این وجوب یه لحاظی است در شی میشه بر حسب آنچه مناسب با حال غیره. یعنی مثل وجوب بلقیاس نیست که وصف غیر بود، اون وصف مناسب بود با حال غیر، منتها این چیزی که مال غیر بود شما لحاظ میکردی، میگفتی زیدون ابوها عادل، زید کسی است که پدرش عادل است، گفتی صفتش اینه. اندما یلحظ مقیسن الی، یلحظ درسته، یلحظه غلط. اون موقعی که ملاحظه میشود شی مقیسن الی غیر، اینو اعتبار میکردید برای این شی در حالی که حال حال غیر بود. لا من حیث هو له فی نفسه، این اعتبار حال غیر، یعنی این حال حال غیر بود، نه از حیث اینکه این ما برای خود این شیء از فی نفسه، یعنی این حال حال خودشه، من قبل افاظت الغیر، از ناحیه اینکه غیر به او داده. نه خیر، در ما بالقیاس اینطور نبود. در ما بالقیاس یه اعتباری بود شما در شیء می کردی بر حسب اون چه که مناسب حال مقیسون الیهش بود، یعنی اون غیره بود، یعنی اون وصفه در حقیقت وصف اون غیره بود. اون تا وقتی که این شی ملاحظه میشد مقیسه به اون غیر، این وصف رو براش اعتبار میکردی، نه اینکه از حیث اینکه این وصف برای او فی نفسه هست من قبل افاظت الغیر که بشه یه وصف نفسی. یه وجوب بالغیر اینه که گفتیم که شی ضروری الوجود باشه فی نفسه، نه اونطوری که در وجوب بلقیاس گفتیم. اونطوری نیست که یه لحاظی باشه وصف غیر را شما به شی بدی. بعد حالا میگه و هازا فرق صحیح به حسب المفهوم. این فرقی که ما گذاشتیم بین وجوب بلغیر که گفتیم وصف شی از فی نفسه، و وجوب بلقیاس که گفتیم وصف غیر است، این یه چیزیه که صحیح است به حسب مفهوم. یعنی چه؟ یعنی اگه خارج رو کار نداشته باشی، مفهوم سما، مفهوم انسان، مفهوم عرض و بالاخره مفهوم معلولات رو در نظر بگیری، از اون جهت که اونا مفهوم چی دارن؟ مستقل دارن. وقت میتونی متصفشون کنی به وجوب، بگی انسان واجب بلغیره، سما واجب بلغیر، به حسب مفهوم میشه. چرا؟ چون از شما از امور رابط میتونی مفهوم چی داشته باشی؟ مستقل داشته باشی، کما اینکه داری از همه مخلوقات مفهوم مستقل داری. هم به حسب مفهوم درسته، هم و فل فلسفت العامیه و هم در فلسفه عمومی، یعنی اونی که دو دست و پای همه هست، که فلسفه مشاع باشه و فلسفه اشراع. و اما فی طریقتنا، اما در شیوه ما که حکمت متعالیه باشه، فسیلوه لک ما فی، بعدن برات روشن میشه، البته اگه اهلش باشی، ان کنت من اهل طریق، اگه اهل از اهل این راه باشی و بتونی بفهمی که وجود معلول وجود رابطه، شأنی از شؤون علته و از خودش نفسیتی نداره، برای خودش موجودیتی نداره فی نفسه. خب اگه موجودیتی فی نفسه نداره، دیگه وجوب بلغیرم امر نفسی نی. وقتی شد وجود رابط و شأن علت شد، وجوبش هم میشه شأن علت، یعنی وجوب بلقیاس با وجوب بلغیر هر دو در این جهت شریکن که وصف به حال متعلق موضوع. معلول وجوب نداره، وجوب او همون وجوبی است که مال علت به او اسناد میدی، همونطوری که وجودش مال او. لذا میگه اما فی طریقتنا فسیلوه لک ما فی ان کنت من اهل طریق. خب این اما فی طریقتنا تو خط تیره باشه، یعنی میفرمایند که اون چه ما گفتیم در فلسفه عمومی درسته، اما تو فلسفه خودمون بعدا معلوم میشه جور دیگه است. این جور دیگه است، فعلا این تو خط تیره. قبل از و اما یه خط تیره بذارید، بعد از طریق هم یه خط تیره، تا چی بشه؟ تا این تیکه اصلا جدا بشه. چرا؟ چون جمله بعد مربوط هست به همون نظر فلسفه عامیه، ففی قاعدتهم، یعنی در قاعده و پایگاهی که فلاسفه عمومی دارن، یعنی مشائین و اشراقیین دارن، المعلول واجب بالعلت و بالقیاس الیها جمیعا، هم واجب است بالعله، یعنی وجوب بالغیر داره، هم واجب است بالقیاس الالعله، اما بخلاف العله که او واجب است بالقیاس الالمعلول لا بالمعلول، فقط وجوب بالقیاس داره اما وجوب بالغیر نداره. و همینطور هر یک از دو معلول علت واحده نظرا الالآخر وجوب بالقیاس دارن اما وجوب بالغیر ندارن. پس بنابراین در فلسفه مشیا و در فلسفه اشراق، معلول وجوب بالغیر دارد و وجوب بالغیر هم یک صفت نفسی است، وجوب بالقیاس دارد که یک صفتی است به حال متعلق موصوف، و همه این حرفایی که زدیم درسته. اون چرا زدیم، گفتیم و بنا کردیم بر این مبنا، همه حرفا تنظیم میشه و درسته. چی نباشه؟ نه چطور میشه نباشه؟ نه خیلی
وجوب ندارن، نه وجوب بلقیاس دارن نه وجوب بلقیاس،
اما وجوبش یعنی وجوب نفسی ندارن، اما نه اینکه میشه نباشن. چون شما وقتی میگی میشه نباشن، برای اینا یه نفسیتی چیکار کردی؟ فرض کردی خب همون شعونه باید باشن، ولی وقتی نه میگه وجود نداره،
وجود
نه وجوبش نفسی نیست، یعنی این وجوبش مال چیه؟ مال علتشه.
علتش هست که خب خودش که وجوب نداره پس میشه نباشه.
آه باریکلا جوابتون رو دادن.
خب بالاخره نتیجهش همونه،
یعنی اصلا این غیریتی نداره با علت. تا شما بگی میشه مثل اینه که میگه علت اصلا میتونه وجود نداشته باشه؟ علت خب اگه علت میتونه وجود نمیتونه وجود نداشته باشه، این شؤونش هم به عین وجود خودش موجوده، پس نمیتونه وجود
نه
وجودش نفسی نیست، نظیر این که وجودش نفسی نیست، یعنی این وجود وصف خود او نیست. چرا؟ چون خودیتی نداره، نفسیتی نداره.
قبول. چیزی که خودیتی نداره بالاخره اشاره میکنه بهش، ملاحظه میاسه داره میتونه نباشه. اگه وجود نداشته باشه
بله میتونه نباشه به صورت مستقل، که نیست. نیست به صورت چی؟ فی نفسه. نمیتونه نباشه به صورت چی؟ شأن. اگه شأنه، اگه رابطه، نمیتونه نباشدش به خاطر این است که چی؟ ذو شأن نمیتونه نباشه. این شأن اوست و موجود است به وجود او. چون او موجودی است که نمیتونه موجود نباشه، این رو هم که میگی نمیشه موجود نباشه، یعنی نمیشه موجود نباشه به نمیشه موجود نبودن کی؟ علت. نه نمیشه موجود نباشه به نمیشه موجود نبودن خودش. همه حرف در اینه که این ضرورت وجود ضرورت نفسی نیست. چرا؟ چون اصل وجود نفسی نیست. وجود فی نفسه نداری تا وجوب بالغیر فی نفسه بتونی تصویر کنی. السلام علیکم.